الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یکی از شخصیت‌های پیچیده و مرموز عصر حضرت سید الشهدا که رهبری و نمایندگی یک نهله فکری و تربیتی تاریخی رو عهده‌دار هست، عبدالله ابن زبیر ابن عوامه. در اطراف او به شکل معناداری افسانه پردازی شده. مورخین اسلامی حالا یا به عمد یا به سهو یا متأثر از جریان‌های برانداز ضد توحید، از همون روزهای آغازین ورود او به این دنیا سعی کردن یک شخصیت یگانه و ممتازی از او به تصویر بکشن. یهود در مدینه پیغمبر در همون سال اول که رسول خدا وارد قبا و بعد یثرب شدن، شایع کردن که با سحر و جادو جریان تولد و تناسل رو در میان مسلمان ها از بین بردن و هیچ نوزادی مسلمان زاده نخواهد شد. عرب هم باور کرده بودن، نگران بودن و باورشون هم این بود که بعد از همین نسل اول هیچ نسلی برای اسلام به وجود نخواهد آمد. اما اولین نوزادی که بعد از این ماجراها به دنیا اومد همین عبدالله ابن زبیر بود که گفتن این مولود مسعوده، بطلت و سهره. این کسی بود که وقتی به دنیا اومد سهر یهود رو نابود کرد. شما حالا در ذهن خودتون در یک همچنین فضایی، در یک همچنین شرایطی ولادت یک همچنین پسری رو به تصویر بکشی چه جایگاهی پیدا میکنه. او وقتی به دنیا اومد یک سرور و انبساطی وارد جامعه اسلامی شد، بعد رشد و بالندگی پیدا کرد و نوع زندگیش رو هم به گونه انتخاب کرد. زاهد به نظر میرسید، بسیار به خودش سختگیر بود، لباس خشن می پوشید برای جلب افکار عمومی مردم که انصافا عبدالله ابن زبیر معمارش بود، یک عنصر کم نظیری بود. به قدری موفق و دقیق عمل کرد که در میاد مسلمان ها هیچ کسی نبود مگر این که او یک چهره مقدس بشناسه. اما امیرالمؤمنین در توصیف او فرمود ینسب حبالت الدین لاستفاء الدنیا. این عبدالله ابن زبیر آدمیه که تور دین رو پهن کرده برای به دام انداختن و سید کردن دنیا همش با هم، یعنی یه جوری رفتار کرده هر بانکی بدون پشتوانه بهش وام میده قرض پس نده. اصلا خیال میکنه اگر به این آدم وام بلا عوض پرداخت نکنه هم گناه کبیره ای کرده، هم بانکش برکت نمیکنه، هم قیامتش به خطر افتاده. چون بدنه مردم که برای 1,000,000 تومان هم باید 5 تا شناسنامه بدن. به همین علت بود که شما وقتی تاریخ عبدالله ابن زبیر رو نگاه میکنی میبینی هیچ جایی برای به دست آوردن دنیا با همه ابعادش وجود نداره مگر اینکه این آقا هم یک حضور موفق داره. مثلا مردم کیف میکنن. حالا فیلم مختارم ساختن دیدید یک شکم به برآمده و گنده و یه چیز بدقواره، نه خوشتیپ هم بوده، یعنی قیافش ترکیه بوده. آقای میر باقری هم باطنش رو به هیکل تبدیل کرده. او با امیرالمؤمنین و حضرات حسنین حسادت عمیق داشت و فرد بخیلی هم بود خیلی زیاد. اما برای همراه داشتن افکار عمومی علنا در اون سالهای عصر رسالت و بعدها همراهی نشون میداد. یکی از پرچمداران وقعه جمل بود و او بعدا اولین کسی شد که سوگند دروغ رو در جامعه اسلامی که البته من معتقدم در بین مقامات در بین خواص رسمی کرد، علنی کرد و باب کرد و گناه هر قسم دروغی بعد از او به گردن اوست. لذا در مدینه وقتی خبر مرگ طاغوت بنی امیه رسید یک دیدار اتفاقی با حضرت سیدالشهدا به وجود اومد. بعضی گفتن همون شبی که خبر مرگ معاویه اومد و بعضی گفتن فردا صبحش. مدینه پیغمبر رو ترک کرد رفت مکه. هم در مدینه حضرت سیدالشهدا رو نصیحت کرد و هم ورودش به مکه بسیار معنادار بود. وقتی که وارد شهر مکه شد مستقیم رفت در جوف کعبه استقرار پیدا کرد. فصل حج بود، موسم حج بود، از تمام قلمرو اسلامی می اومدن و دستگاه تبلیغاتی هم به قدری در سرزمین اسلام موفق عمل کرده بود که بسیاری از مردم اصلا نمیدونستن از پیغمبر پسری مونده. اصلا فلسفه حضور حضرت سیدالشهدا در مکه بر این پایه بود که ما متاسفانه اون 4 ماه و اندی اقامت حضرت ابی عبدالله در مکه رو کلا فراموش کردیم. اگر اون 4 ماه نبود و هنگامه نهضت تبلیغیه حضرت سیدالشهدا و زینب کبرا نبود، باور کنید کربلا در کربلا دفن شده بود. حضور عبدالله ابن زبیر در کنار کعبه باعث شد که حضرت ابی عبدالله در شعب علی، اونایی که مکه رفتن، حد فاصل بین مسعا یعنی صفا و مروه تا تونل منا، اون شعب علی هم اون مکتبه مکم اونجاست علی مولد الرسول. وقتی حضرت سید و شهدا رفت، مردم به سرعت فهمیدن نه، از حضرت صدیقه پسری هم مونده، اولادی هم هست، رشید هم هست، رعنا هم هست، یه اسلام دیگه هم هست. اون چی که در رفتار مسئولین و زمامدارانشون دیدن، از بنی امیه دیدن، از صحابی دنیا زده و انقلابیون پشیمون دیدن، یه چیز باطلی بوده. لذا حضور حضرت سید الشهدا به سرعت خیمه اون حضرت رو تبدیل کرد به یک نقطه کانونی. هر کسی از بلاد اسلامی می اومد، از صحن مسجد الحرام که فاصله می گرفت، می رفت سراغ حضرت سید الشهدا. عبدالله ابن زبیر در اینجا اقدامات عجیبی کرد. من معتقدم عبدالله ابن زبیر و یزید ابن معاویه یک قیچی دولبن. میل به ریاست داشت، به تعبیر امیرالمؤمنین همه دنیا رو با هم میخواست، با هم، اما حاضر به ائتلاف هم بود، هم حاضر با حضرت سید الشهدا ائتلاف کنه، اول یزید رو برداره، و هم حاضر بود با یزید ائتلاف کنه، ابی عبدالله رو برداره، و در این بین اگر هر دوتاشون هم برمیداشت خیلی کار خوبی شده بود. میل به ریاستش هم خیلی زیاد بود، این اصلا کیف میکرد برای خدمت به مردم رئیس شه، هضم میکرد. یه وقت نگاه کرد، دید با بودن حضرت ابی عبدالله داره افول میکنه در مکه، رفت سراغ حضرت سید الشهدا بود. دو نوع رفتارم میکرد، گفت آقا اگر من هوادارانی و پیروان و شیعیانی مثل مردم عراق که شما دارید داشتم، یه دقیقه در مکه وای نمیستادم. امام علیه السلام نگاهش میکرد، اما در همون حال هم پیشنهادم ارائه میکرد، میگفت که اگر میل رفتن به عراق هم ندارید، در اینجا اگه شما اعلام حکومت کنید من باید بیعت میکنم، چون برای من مهم اصلاح مردمه، ما هدفمون خدمتگذاریه، هر کی رسید ببینیم میخواد خدمت کنه کمک بهش میکنه، والا زیر پاشم خالی میکنه. مردمی نمیفهمن اینو که حضرت سید الشهدا یک جواب شگفت‌انگیزی داد، فرمود ان ابي حدثني ان بمكه كبشا به تستحل حرمتها فما احب ان اكون ذلك الكبش. پسر زبیر، پدرم امیرالمومنین به من گفت یک قوچ شومی در این شهر مکه و در این حرم حاضر میشه که با حضور او حرمت کعبه شکسته میشه و من نمیخوام قوچ من باشم. درک این موضوع خیلی کار سختی نیست، اونم برای یه آدمی مثل عبدالله ابن زبیر. بعد امام یه نگاه دیگری به او کرد، فرمود به خدا سوگند ولئن اقتل خارجا منها بشبرن احب الی من ان اقتل فیها، ولئن اقتل خارجا منها بشبرین احب الی من ان اقتل خارجا منها بشبرن. پسر زبیر، من اگر یه وجب بیرون حرم کشته بشم گواراتر تا تو حرم کشته بشم. اگر در فاصله دو وجبی حرم کشته بشم برای من گواراتر، حرمت حرم نباید شکسته بشه. تفاوت ائمه حق و ائمه باطله اینجا نباید بود، ولی این قضایا برای متدین نماهای متظاهری که دین را به استخدام دنیا در آوردن معنا نداره. که شما ببینید همین عبدالله ابن زبیر یه برادری داره مثل عمرو ابن زبیر، عمرو ابن سعید ابن عاص او رو مأمور امنیت مدینه کرد و مأموریت بهش داد پیروان حضرت ابی عبدالله و پیروان عبدالله ابن زبیر رو درجا بکشه و تنبیه کرد و سرکوب کرد. بعدم به همین برادر مأمور داد برو عبدالله رو بازداشت کن بیار. و به خدا قسم میرم عبدالله رو میارم ولی که در جوف کعبه پناه گرفته باشه. همین کارم کرد، آمد به حرم حمله کرد اما شکست خورد و رفت به خانه برادرش عبیدالله که از عبدالله کوچکتر بود پناه گرفت. عبدالله ابن زبیر امر رو دستگیر کرد آورد در صحن مسجد الحرام در کنار کعبه، اینقدر او رو مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار داد تا مرد. اینو براشون فرق نمیکنه، حرم و غیر حرم نداره که. یعنی جریان و نهله فکری وجود داشت و او مدیریت میکرد که براش مهم این بود اسمش از صندوق در بیاد، مهم براش این بود دنیاش به دست بیاد، حرمت کعبه شکسته میشه بشه. همین عبدالله ابن زبیر بعدها بعد از ماجرای سید الشهدا وقتی دولت خود مختار تأسیس کرد سپاه یزید اومد کار رو به جایی رسوند که کعبه رو با آتش کشیدن. امام علیه السلام فرمود این دروغ میگه، به خدا قسم هیچ کسی زیر این گنبد فیروزگون مثل عبدالله ابن زبیر خوشش نمیاد من این شهر برم بیرون. تعارف میکنه، الکی میگه ما میخوایم خدمت بکنیم دیگه، حالا اگه دیگران انجام دادن الحمدلله. مردم چقدر این انسان شریفیه. امام علیه السلام رد کرد، بعد گفت خب آقا اگر شما یه وقت با شؤونات و خانوادگیتون سازگار نیست، چون میدونی این مقامات آدم بدنام میکنه، مخصوصا الان که دیگه اگه به کسی بگی مدیر اینگار ده تا فوش هم بهش دادی، شما اگر اهلش نیستید این مقامات بی ارزش رو بذار ما انجام بدیم، شما ما رو به ریاست قبول کن، منم تعهد اخلاقی و شرعی میدم هرچی شما امر کردی همون رو انجام بدم. ببام ائتلاف کنی ندیم دست یزید. ببین فرق این نهله فکری با حضرت سید و شهدا چیه. اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدا. اینه چی میگن؟ در رو به رو همه بست، ماجراجو، خودنما، ظالم، مفسد، اصلا در خیمه حسین ابن علی جا نداره. اونجا هم یه آب پاکی رو دستش ریخت، گفت که پسر زبیر به خدا قسم من اگر مثل یک مرغ در لانه های مرغ ها پناه بگیرم اینو منو بیرون میکشن، اینو منو میکشن. امام نفرمود تو هم کمک کارشون میشی، اما حقیقت عبدالله ابن زبیر این بود که اگر شرایط مقتضی میشد از تحویل دادن ابی عبدالله عبا نمی کرد. در کشتن پیروان حسین ابن علی بدتر از یزید بود. بعد از ماجرای مختار همین سپاه عبدالله ابن زبیر
7000 پیرو اهل بیت رو که نوعاً هم ایرانی بودن از یه سپیده دم تا سر زدن آفتاب همه رو سر برید.
خب
بعدن فرمود اینا کوتاه نمیان، اینا هرگز عقب نشینی نمی کنن. امام علیه السلام یک آدمهای خاص خودش رو میخواست، انحصاری، اونم نه محدود شده به سال 61 تا ابدالآباد. بیرون رفتنش برعکس عبدالله ابن زبیره، او یواشکی در میره برای اینکه زیراب زنه، برای اینکه بی حیاست، برای اینکه اهل مبارزی نیست، اهل مصالحه است. او باورش اینه که اگر به همش نمیرسه یکی نگه داره، کاری به مردم نداره که، هیچ. اما حضرت سید الشهدا فرمود وقتی مدینه رو ترک کرد میرم همه رو میبرم. یعنی چی؟ یعنی در زیر گنبد فیروزگون برای خدا فقط این خانواده سربازن، دیگه هیچی نمونده. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، با اون مختصاتی که بیان فرمود، یه وقت همین نهلهای فکری در مدینه شروع کردن اومدن در طلبش. آقا اوضاع خطرناکه، با نمیشه با این طاغوت جنگیدا، میکشنت. دیدن امام اعتنا نمیکنه، خبردار شدن که حسین ابن علی تنها خودش و جووناش نمیخواد بره، زن و بچه هم برداشته. اومدن گفتن آقا اگر میخوای بری خب برو، حالا که عزم کردی، ولی این زن و بچه رو نبر، اینا خیلی بی‌رحمه. زینب رو نبر. شما ملاحظه بکنید این حرف خیلی احساس برانگیزه. وقتی میگه زینب و نبر، هر آدمی بهش نگاه میکنه و با مبانی حسین ابن علی آشنایی نداره میگه چه آدم خیرخواهیه. حیف نیست زینب دختر علی و فاطمه سلام الله علیهما و دختر پیغمبر به اسارت نامحرما برده بشه؟ خیلی کار بدیه، خیلی کار زشتیه. ولی اونهایی که این حرف رو میزدن واقعا اهل این حرف فهم و اهل این درک نبودن. اونا میدونستن حضرت سید و شهدا کیا داره میبره. زینب خواهر سید و شهدا تنها نیست، زینب خودش یک حسینه. تمام کربلا رو گرده زینب میچرخه. اینا اومدن، بعضیشون خیلی خوشحالم بودن، اصلا قند تو دلشون آب میشد. چرا؟ چون جلسات علم و دانش قرآن با بودن زینب معنا پیدا میکرد تو مدینه. همین عبدالله ابن عباس میگه وقتی عقیله ما زینب کبرا از مدینه بیرون رفت، کرسی علم آموزی قرآن در مدینه افول کرد. اینا عبدالله ابن عباس میگه، نه یه آدم معمولی توی شهر. خب اگر اینا زینب رو نگه میداشتن چه اتفاقی میافتاد؟ افکار عمومی مردم کاملا قانع میشدن، میومدن تو همین مکان مقدس در جمع شما حسینی ها، اول حرفی که رام انداختن این بود اگر کار حسین ابن علی خیلی خوب بود خواهرش باش میرفتی، معلم قرآن بود، یکی بهتر از اون قرآنی که بلد نبود. وقتی نرفت حجت نداشت که بره. لب به لب میافتاد کافی بود این حرف حداقل 50% جامعه رو بر علیه حسین ابن علی بکنه یا بیتفاوت کنه. شما خط و ربط هایی که ساختگی و جعلی به اهل بیت نسبت میدن نسبت به زنان و بانوان، مقام شامخونها رو از نگاه اهل بیت تخفیف میدن. برای چی؟ یه جوری نشون میدن که اهل بیت انگار هیچ دغدغه‌ای نداشتن غیر از همین مسائلی که گاهی وقتا مطرح میشه. اینا برای اینی که 50% بدنه جامعه بشری رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت حساسیت منفی ایجاد کنه. اینا دروغ میگن، اینا دغدغه ای غیر خدا نداشتن. اینا که میگن مال آدم های دنیا زده، مال عبدالله ابن زبیره. وقتی میگفتن زینب نرفته، خیلی نمیرفتن. اگر زینب رفت، برق هدایت زینب بود ام وهب رو در کربلا آسمانی کرد. زینب نره؟ مگه میشه زینب نره؟ امروز 1380 سال از اون روز عبور میکنه. اگر کسی بگه کربلا و زینب نگه، بی کربلاست. مگه میشه زینبه؟ اونا نبودن زینب رو به اسارت بردن، زینب هستی رو به اسارت گرفت. روشنی صبح بدون شبی، حیدر کراری اگر زینبی. زینب نره، حتما باید زینب بره. برای چی؟ برای اینکه رکن حسین ابن علیه. همونطور که زهرای مرضیه رکن امیرالمومنین بود، زینب وقتی وارد ماجرای حضرت سیدالشهدا شد، خودش و زینب به همه هستی مفهوم دادن. بقیه کجان؟ اون مردم مدینه کجان؟ مردمی که مکه موندن حج انجام دادن کجان؟ اسمی، آدرسی، نشونی ازشون هست؟ نه، خدا فقط به یه زینب مباهات میکنه، بقیه هم قصه ای، مگر اینکه حسین بشی، مگر اینکه زینب بشی. اینایی که اومدین ما میگیم حسینیم. خب ما مأموریت داریم هر چی ابی عبدالله گفته همون بشیم. ما سعادتمندیم الحمدلله، اما این سعادت با چطور حفظ بشه؟ عبدالله ابن زبیر بشناسی، عبدالله ابن عمر بشناسی، عبدالله ابن عباس و عبیدالله ابن عباس بشناسی، عبدالرحمن ابن ابی بکر رو بشناسی. چون اگر نشناسی میدزدنمون. تمام برنامه هاشون هم اینه، مثل دوران امیرالمومنین. همه هدف اصلیشون اینه که جامعه حساسیتش به علی رو از دست بده. جامعه نسبت به علی که بی غیرت شد، انسانیتش ساقط میشه. دعوا سر هم یکیه فقط. زینب اومد، هر جا حضور زینب هست عظمت و شکوهه، فخامته، بزرگیه. خسته است اما سرفرازه. اینایی که همه سالهای عمر میشنویم، اینها سایه هاست نه مسائل. همه بار کربلا و مصیبتاشو زینب به دل کشید. تو سینه زینب رفت و روزه خونه ما میتونن بخونن. اگر سینه زینب که از همه طبقات آسمان بزرگتره نبود، یه ذره از مصیبت ابی عبدالله خلقت رو منهدم میکرد. ما وامدار زینبی. شما میگفتید نرو، بی خود گفتید. یه کار بدی کردن. شب آخر من همیشه شب آخر اینجا دلتنگی میشه دیگه. من باورم اینه که به من مزد میدن میام پیش شما، به من خیلی منت میگذارن. این عمق اعتقادم، خدا منو نیامرزه اگه راست نگم. اینجا خیلی جای خوبیه. صبح روز 11، حالا این رفع دلتنگی من میشه، پسر سعد یه تصمیم بدی گرفت، گفت همه رو سوار کنید. زینب خودش همه رو سوار کرد، گفت اینا خسته. همه که آماده شدن گفت اینا رو از بغل اجساد کشته هاشون عبور بدید. دیدید میگن مثل برگ خزان زمین ریختن، اینه رسم میکنن به اربعین. مال اربعین نیست، مال امروز 11. این بچه ها رو با یه زحمتی سوار کرده بودن، همه مصیبت دیده، ضربت خورده، مجروح، پاها پر آبله، بیابون دویده، خیلی اذیت شده بودن. همین که اومدن بالای مرکب ها و ناقه ها، چشمشون به اجساد بی سر شهدا افتاد، همه اون بالا خودشونو پرت کردن زمین، غیر از زین العابدین و زینب. حیدر کراری اگر زینبی. همون بالا نگاه کرد، زینبه. او که زمین افتاده که حسین نیست، خودشه، همه هستیش. شب سهمناک گذرونده، اون بالای نگاه کرد، عرض کرد حسین من، برادر به خودت قسم اگر اینها میذاشتن من در کنار قبرت میماندم تا بمیرم، منو میبرن، منم تو رو به خدا میسپارم، اما حسین جان برمیگردم. این برگشتن چطوریه؟ زینب نرفت که برگرد، زینب مون شماها رو داره میبره. یه وقتایی دلتنگی پیدا میکنیم، دیدید چی شد؟ مجبور شدیم هم فاصله بگیریم. نمیدونم حاج محمد آقا اومدی یا نمیدی یه جمله رو بگی. تشریف دارم حاج محمد آقا، نزدیکی زیادم که این وقت خیلی خوب نی. وقتی در پرده فیضش قرار میگیری نمیبینیش. 20 میلیون نفر میرن طرف زینب تو کربلا. عرضم تمام، آقا به جان زینبت از آسمان ستاره ستاره زمین بریزه، ما برات عزاداری میکنم. تمام ذرات هستی با شما معنا پیدا میکنه. شما به ما راه بده، ما هم غلامی میکنیم برای غلاما.